أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. در جریان امر بالقسط و اقامه وجوب گاهی سخن از وجه ظاهری است، نظیر استقبال که فرمود هر جا هستید تولوا وجوهکم شطر المسجد الحرام، که استقبال وجه حسی و ظاهری است. یه وقت سخن از وجه باطنی است که گوهر ذات انسان است، نظیر این که فرمود فاقم وجهک للدین حنیفا. کسی که متدین است حرفش در همه شؤون این است وجه تو وجه الذی فطر السماوات و الارض، چه انسانی محیا و ممات او لله رب العالمین است. بنابراین اونجایی که فرمود فاقم وجهک للدین حنیفا با اون چه در سوره مبارکه بقره فرمود و ولوا وجوهکم شطر المسجد الحرام خیلی فرق میکنه. یک جا استقبال ظاهری است، یک جا که مربوط به صورت است در مقابل دستها، یک جا مربوط به گوهر ذات است. اینجا که فرمود و اقیم وجوهکم عند کل مسجد، این مربوط به گوهر ذات است، یعنی در هر جایی که برای نماز است به جای اطاعت است متوجه الله باشی، نه اینکه در نظیر دیگران شیاطین را اولیای خود قرار بده. اما درباره این که فرمود کما بدأکم تعودون دو مصدر است. یکی بحث روایی است که فریقه نقل کردن، هم مرحوم فلانی رضوان الله نقل کرده است، هم در جوامع روایی اهل سنت آمده است که روزی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حضور اصحاب دست راستشون رو بلند کردن، فرمودن در دست من چیست؟ ارسل الله و رسوله و اعلم. فرمود در این دستم اسماء اهل بهشت و اسماء آبایشون الی یوم القیامه است. کسانی که اهل بهشتن همه اونها نامشون و نام پدرانشون تا روز قیامت در دست راست است. بعد دست چپشون رو بلند کردن فرمودن در دست چپ من چیز؟ ارز کردن نمیدانیم. فرمود اسمای اهل جهنم، اسمای آبایشون الی یوم القیامه است. بعد دستشون هم رها کردن، معلوم شد چیزی در دست حضرت نبود، چیز حسی بیدون. خواستن اراقه کنن به این که یمین ما اشاره به اون اصحاب میمنت است و یسار ما اشاره به اصحاب المشعمه است، گرچه خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم و مؤمنین همراه او کلتا یدیه یمینند، اینا اصلا دست چپ ندارن. کسانی که اصحاب المیمنه هم با دست چپ همون اطاعت هایی را دارن که با دست راست دارن، چین که کفار و تبهکار اصحابش مشعمن و کلتا یدیه شمادن، اون اصلا دست راست ندارن، زیرا با دست راست هم معصیت میکنن همونطوری که با دست چپ معصیت میکنن. و منظور چپ و راست ظاهری نیست، یمین و یسار یا یمین و شمال در حقیقت میمنت و مشعمت است که در سوره مبارکه اذا بغت تبیین شد. کسی که اهل یمن و برکت است جد اصحاب المیمنه است، کسی که اهل مشعمت و زشتی و معصیت است جد اصحاب المشعمه است، وگرنه چپ و راست در اینجا که نقشی ندارد. خب منتها از باب تشبیه معقول به محسوس یا تمثل و مانندون مورید مبارک حضرت دست چپ و راست خودشون نشون دادن. این رقم را هم مرحوم کلینی در بین خواص نقل کرد و هم علمای سنت نقل کرد که این ناظر به علم ازلی است. اونها هم محققین اهل سنت هم پذیرفتن که علم ازلی سبب گناه نمی شود، چون خدای سبحان گرچه در ازل می داند که فلان شخص چه می کند، اما می داند که فلان شخص با سوء اختیار خودش هم به گناه می دهد، چون که می داند دیگری با حسن اختیار خود فضیلت را تحصیل می کند. اگر خداوند در ازل می داند که چه کسی معصیت می کند چه کسی اطاعت، مبادی اسیار و طاعت را هم میداند، یعنی میداند که فلان شخص با اینکه میتواند راه گناه را طی کند، به حسن اختیار خود راه ثواب را بپیماید، و دیگری با اینکه میتواند راه اطاعت را طی کند، با سوء اختیار خود راه گناه را طی میکند. پس او در ازل میداند که فلان شخص با اختیار خود چه راهی را میرود و شخص دیگر با اختیار خود چه راه دیگر را طی میکند. پس این منافات ندارد که اشخاص مختار باشد، جبر باطل باشد، چنگ تفیز باطل است، و زاد اقدس اله هم در ازل بداند. اونای که اهل تحقیق نیستن از در بین اشاعره احیانا به علم ازلی استشار میکنند، ولی محققینشون این را نمیدونند. منتها اونها در مسئله قدرت مشکل دارند. مثل آلوسی، هم سال آلوسی میگن بین که ما قبول داریم که علم ازلی تعلق میرن به شیء علی ما هو علیه، لیکن مشکل ما در مسئله قدرت است. در باره قدرت هم اونجا مثل مسئله علم پاسخ مطمئن داده شد که قدرت خدا به کل شیء تعلق میگرد، اما با حفظ مبادیشون. اینطور نیست که نظام علی و معلولی باطل باشد و ذات اقدس اله فاعل غریب اشیاء باشد. این چه نیست، همه اشیاء به فواعل نزدیکشون ارتباط دارند و همه اشیاء بعد از استنادشون به فاعل غریب ارا ما لها مدر مبادی به ذات اقدس اله ارتباط پیدا میکنه. خب پس این حدیث نشانه جبر نیست، به حدیثی است حق. البته مطلب دیگر اون است که گاهی ذات اقدس اله جریان مبدع را ذکر می کند و بعد معاد را، نظم طبیعی همین است. اونجا که می خواد اوصاف الهی را و اسماء خدا را شرح بدهد، گد هوال اول و الاخر، نمی فهمد هوال آخر و الاول. اول اول را ذکر می کند، آخر آخر را ذکر می کند، هوال اول و الاخر. اونجا که در صدد نقل اسماء حسنای الهی است، و همچنین اونجا که در صدد بیان افعالی است که به این اسماء استناد دارد، مثل الله یبدی او بیوی. در سوره مبارکه یونس چند جا این تعبیر هست که او یبدی او بیوی. یه وقت است که مسئله استدلال بر معاد است. در جریان معاد نظم طبیعی این است که اول جریان معاد ذکر بشود، بعد مبدا به عنوان دلیل بعد ذکر بشود. اگر در بحث معاد سخن از اعاده است، اعاده اول باز ذکر می‌شود. یعنی باید بفرماید که خداوند شما را بعد از مرگ زنده می‌کند، و اگر کسی بگوید چگونه اعضا مهدام و زرن نافر از اینال مبعوثون، اونگاه می‌تواند به همون دلیل که قبلا شما چیزی نبودید شما را آفرید، این قدرت را هم دارد. که در بحث معاد اون مطلب محوری معاد است، او اول بازش بکنه و جریان مبدع را به عنوان دلیل و شاهد بعد ذکر بکنه. نظیر آیات پایانی سوره مبارکه یاسین که من یحیی العظام و هی روی، اول سخن در این است که خداوند این عظام رمیم را احیا میکنه. خب اگر کسی بگوید من یحیی العظام و هی رمیم، اونگاه پاسخ میدن که قل الذی قل یحیی الذی انشأها اول مره، کسی که اولین بار او را ایجاد کرده است همون خدا توان اون را دارد. نظیر این که ایحسب الانسان الا نجمع نامه بلا قادرین علی ان نسوی بنانه، برای اینکه ما اصل او را خلق کردیم. خب اگر این تعبیرات هست، پس محور اصلی در بحث معاد ذکر اعاده است، اونگاه ذکر بعد به عنوان دلیل و شاهد بعد مطرح می شود نه قبل. و در محل بحث جریان مبدا اول ذکر شد، فمود کما بدعکم تعودو. این برای که اصلا شبهه در ذهن کسی حضور و ظهور پیدا نکند، سؤالی در ذهنش ترسیم نشود تا نیاز به جواب داشته باشد، از همون اول دلیل ذکر میکنن، همون کما بدعکم تعودون. خب این اصلا سؤال منقدح نمیشود که خب چگونه خدای سبحان این عظام رمیم را دوباره زنده میکنن، این ذرات پراکنده رو. برای اینکه مهمترش اول انجام داد، وقتی که اصلا هیچ نبود، در اتا هران انسان هین و ملد ده لم یکن شیئن مذکورا، لا شی را شی کرد،
انسان که میمیرد که لاشه‌ای نمیشود، روحش که موجود است در جاش محقق است معدوم نخواهد شد، بدنش هم که متفرق است نابود که نخواهد شد، پراکنده میشود، تبدیل میشود به چیز دیگه. اینطور نیست که نابود و محض بشه، بشه لیسه تام، تبدیل میشود. خب لذا اگر کسی جریان مبدأ را بپذیرد، جریان معاد بر او خیلی روشن است. قرآن کریم استدلالش این است که وهو اهون علی، معاد آسان تر از مبدأ است، ولی این را به زبان توده مردم میفرماید نه به زبان برهان. بعد قرآن استدراک میکرد، فرمود که ولله المثل الاعلا، این که ما گفتیم مبدأ وقتی انجام خدا مبدأ بود، بعد کار خداست، عود برای خدا اهون و آسان تر است، این رو برای تفهیم گفتیم، وگرنه معاذ الله خدای موجودی نیست که یک کار برای او آسان باشد یک کار آسان تر. اگر یه حقیقتی قدرت محض بود با اراده کار میکنه. حالا او دیگه فرض نداره که آسان باشه که آسان تر. شما یک قطره آب را تصور کنید، اقیانوس اطلس هم تصور بکنید، در تصور که سهل المعون است برای شما سخت نیست. این چه نیست که تصور اقیانوس سخت باشه تصور یه قطره آب آسان باشه. ذات اقدس الهی با اراده و علم کار میکنند، نما ابزار فاعل نابر حرکه. اگر او با علم کار میکنند، علمش مایسه تحقق شیء است، دیگه سختی و آسانی ندارد. لذات بعد اینکه فرمود و هو احبن و علی، فوراً استدراک کردن ولله المثل الاعلا، ما این رو برای تفهیم شما گفتیم، وگرنه وصف اعلا مال خداست. خدا معذرالله این طور نیست که مثلا یک کار برش آسون باشه یک کار آسون تر، این چنین نیست. خب در این گونه از موارد تمام وقتی که او شما را لا شی بودید شی کرد، خب دوباره شما را زنده میکنند. پس اصلا سؤال در ذهن مقدر نمیشود. بنابراین ذکر مبدأ گاهی به عنوان شاهد و دلیل بعد از ذکر معاد نظیر بخش پایانی سوره مبارکه یاسین و امثال است. یه وقت است که قبل از ذکر معاد است، نظیر آیه محل بحث است، شبهه در ذهن کسی نیاید، خود کما بدأکم تعودون. منتها همونطوری که قبلا گذشت، این بحث ناظر به اصل مبدأ و معاد نیست، ناظر به اون که کار ناقصه و کیفیت مخصوص است. یعنی همونطوری که در طرف مبدأ دو قسم بودی، در برگشت هم دو قسمی، فریقاً هدا و فریقاً حق علیهم الضلاله، که این فریقاً ها حال است و ناصبشون همون تعودن هست نه مفعول. بنابراین گرچه هدن مفعول میخواهد، ولی به حسب ما یعلم منه جایز، محول مفعولش محذوف است معلوم. مطلع بعدی حق علیهم الضلاله است. حق در قرآن به چند قسم است. یه وقت است که اولا به ذات موجودی به یه روالی تنظیم شده است، مثل که آسمان و زمین به حق خلق شدن، ما خلقنا السماء والارض و بینهما لاعبین، یا خلق کردیم خلق السماوات والارض بالحق، که رو میگن حق مخلوقون به. یه حق محض است که خود خداست، ذاتی که بنده الله و الحق، که این خارج از بحث است، این عین ذات هم. یه حقی است که فعل خدا با او تنظیم شده است، که رو میگن حقی که جهان با این حق خلق شده است، حق مخلوق به، که عالم با حق خلق شده است، که در آیات فراوانی است که خدا آسمان و زمین را به حق خلق کرده است. حالا یا بای مصاحبت است یا بای ملابسه است، در لباس حق است یا در صحبت حق است، ولی بالاخره بالحق خلقت السماوات و الارض. چون نظام کیانی با حق خلق شد، ممکن است که فعلا این روشن نباشد چگونگی مخلوق بودن نظام به حق، ولی در قیامت این معنا ظهور میکند. چون که در آیه دو به بعد سوره مبارکه انشاب به این صورت است، و از نطلب به ها و حقت و از الارزو مدت و القت ما فیا و تخلت و ادن رب به ها و حقت، زمین حقانیتش اونطوری که هست روشن می شود، حقیقت ارز روشن می شود چیه. اون روز است که تو حد سور به اخبارها حق بودن زمین اون روز روشن می شود. شهادت او، شکایت او، آگاه بودن او، همه اینها روشن میشود. تو حدث و اخبار هم مانند، برای اینکه به حق خلق شد. اما انسان این چنین نیست که به ضلالت خلق شده باشد، انسان به هدایت خلق شده است، برای اینکه روی فطرت آفریده شده و لا تبدیل خلق الله. این که فرمود حق علیهم الضلاله در محل بحث از سوره اعراف، یا حقت علیهم الضلاله در سوره مبارک نحل، این غیر از ادل اذنت ربها به حقت و الغت ما فیا به تخلت و اذنت ربها به حقت، غیر از اون است. و اینکه عرض اصولا با حق خلق شد، زمین انسان به با ضلالت خلق نشد، ضلالت یه وصف عارضی است. منتها تثبیت شدن ضلالت بر انسان به سوی اختیار خود انسان است، نظیر خط، نظیر تب مانند. انسان با سبقه الهی و فطری خلق شده است، اما گاهی گناه رو او چاپ میشه. یه وقتی گناه دست نویس قابل پاک کردنه که دارد ان الحسنات یذهبن السیئات، توبه گناه رو محو میکند و ماننده. یه وقت است نه، گناه چاپ میشه تو جان آدم، یعنی میگن طبع شده. قبلا حالا چاپ نبود، ولی وقتی یه چیز طبع میکردن اثرش میمون، سکه ای که میزدن میمون، میگن مطبوع است، طبع شده است در اون. بله، اما البته این ضرورت به شرط محمول است، شیء غیر ثابت هم زار شده نیست. اما چی ثابته؟ این اول کلامه. البته شیء ثابت زائل نشدنی است، ضرورت به شرط محموله. این چیزی که زائل نشدنی، زائل نشدنی است، اما چی زائل نشدنی است؟ این یک. و آیا ضلالت برای انسان ثابت است یا زائل شدنی؟ این دو. ضلالت برای انسان ضروری نیست، بلکه برخلاف طبع اوست. انسان بر اساس فطرت خلق شده است. اگر کسی اول گناه شد، مثل آن است که این گناه را دست نویس روی جان خود نوشت. اگر ذات اقدس اله به او مهلت داد و او از این مهلت استفاده نشد، این دست نویس کم کم رفته رفته به صورت طبع در می آید. تو به علا قلوبه هم فهم باید کن میشه طبع. اون هم قبلا گذشت به این که اونم تحصیلی بود. وقتی از بشن مبارک امام سلام الله علیه سوال کردن، طوری که مرحوم صدور رضوان الله علیه در کتاب شرح توحیدش رو نقل کند، امام سلام الله علیه فرمود معنای حدیث این است که ان الله سبحانه و تعالی یعلم انه سیعمر عمل الاشقیا، نه اینکه معاذ الله هر کسی در بطن مادر شقاوت بر او تثبیت شده است. فرمود معنای الحد الشقی و شقی و که بطن امه این است که ذات اقدس اله وقتی این کودک در ذهنان مادر هست، می داند که این شخص با اینکه همه امکانات اطاعت بر او هست، رفقای او راه خیر را طی کردن، او هم می توانست و می دانست راه خیر کجاست و می توانست طی کند، به سوی اختیار خود طی نمی کند. ان الله سبحانه و تعالی یعلم انه سیعمل امر الاشقیا. خب بنابراین اگر انسان از این فرصت الهی سوء استفاده کرد، حسن استفاده نکرد، توبه نکرد، انابه نکرد، کم کم این دستنویس به صورت چاپ در میاد، میشه توبه اهل قلوب. یا در جریان ختم الله علی قلوبهم در باره که بغل گذشت به این صورت بود که خداوند اول این نامه را مهر نمی کنه. خاتم یعنی مهر، یعنی امضا. انگشتری دارم که گفتن خاتم، برای که معمولا اون چیزا که اینها میخواستن امضا بکنن، اگه حک میکردن روی یک نگینی به اون رو در دست میذاشتن که با همون هم پای نامه را مهر میکردن، لذا اون رو میگفتن خاتم، یعنی انگشتر رو میگفتن خاتم. انگشتر رو که میگفتن خاتم، برای که به اون مهر میکردن، به یختم و شی. خب ذات اقدس اله فرمود به این که من پایان نامه بعضی ها رو امضا میکنم، مهر میکنم، ختم الله علی قلوبهم. تو بحث های سوره مبارکه مغرب بلازه فرمود که هرگز خدا تا اون آخرین کلمه وقتی جا خالی هست یه مهر امضا نمیکنه. وقتی مادم نامه رو امضا میکند، مهر میکند که تمام شده باشد، چیزی بر گفتن ندارد دیگه، هر چی میخواهد بگوید گفت، اون وقت امضا میکنه. اگر کسی چیزی برای گفتن نداشت، هر چی می‌خواست بگوید گفت، خدا به اون مهلت داد، گفت برگرد توبه کن، نه بر نمیشه. گفت جبران بکن، جبران نکرد. گفت قضای طلبات سیام رو بجا نیاورد. همه مهلت ها را به او داد، دیگه حرفی برای گفتن ندارد. اونگاه هست که این نامه را وقتی به پایان رسید ذات اقدس اله مهر میکند، ختم الله علی قلوبه. و یعنی تا اون آخرین مهلت که جا برای توبه باشد که خدا مهر نمیکند. خب پس اگر سخن از ختم الله علی قلوبهم هست، اگر توبه علی قلوبهم هست، اگر حق علیهم الضلال است که در اعراف است، اگر حقت علیهم الضلال است که در سوره نحل است، همه بعد از آن است که شخص حجت بالغه خدا بر او به نصاب رسیده، یعنی او راه را برای خود بسته است. چنین افرادی حق علیهم الضلاله. پس این حق علیهم الضلاله یا حقت علیهم الضلاله با اذا الارض حقت خیلی فرق دارد. او با فطرت اولی این حق است، اون حق است، اینجا باطل برای او ثبته. اون جا گرچه حق یه معنای جامعی دارد به معنی ثبات، اما یه ثبات اصیل است که با نظام هماهنگ است، مثل خود حق. یک ثبات فرعی است که با نظام هماهنگ نیست، ولی چون زوال ناپذیر است میگن حق. نظیر بیماری مزمن که زوال ناپذیر است، بیماری باطل است، حق نیست، ولی الان ثابت شد. زلالت باطل است، ولی برای شینشق ثابت شد. چرا؟ بلکه انهم اتخذوا شیاطین اولیاء و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. پس این چنین نیست که حق بالاصاله و بالاولی باشد، حق بالجهل است، به تبع است. مطلب بعدی آن است که چون انهم اتخذوا شیاطین اولیاء، چنین چیزی بر اون حق شد. اتخاذ شیاطین در جاهلیت به اون صورت بود که الان هم در بین فالگیرا همینطوره. در بعض از کشورهای صنعتی که متاسفانه صنعت در این حال که پیشرفت کرده، خرافات هم به بازار صنعت پیشرفت کرده. خب حیف اون صنعت به پیشرفت صنعت که به خرافات آلوده است. خیلی ها به مسئله 13 عقیده مندن، به جبر و صبر و جهد عقیده مندن، به فالگیری و جنگیری عقیده مندن. تو همین کشورهای صنعتی پیشرفته بعضی هستن که شیاطین را به عنوان مرکز فرماندهی میپرستن یا به اونها پناه میبرن، که جریان اونها در سوره مبارکه جن آیه 6 به این صورت آمده است: و انه کان رجال من الانس یعودون به رجال من الجن. این یه نحوه تولی است که این خارج از بحث کنونی ماست. این اگر مشکلی دارن به سراغ چیزی گم کردن، به سراغ جنگیر میرن، که این کار کاریست باطل، نه او راست میگوید و نه بسوق آور است. گاهی هم ممکنه مطابق با واقع در بیاد، ولی کاریست باطل. اون یه نحوه تولی است که انهم کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن، که اون خارج از بحث است. یه نحوه تولی است در مسائل عقاید و افکار و اخلاق که محل بحث اینجاست، و اون فرمود به این که انهم اتخذوا شیاطین اولیاء. خب چون از شیطانو یعدکم الفقر و یعمرکم بالفحشا، اگر کسی تحت ولایت شیطان بود، با اینکه همه امکانات رو داره، با اینکه تا آخرین لحظه عمر هم از مسائل رفاهی برخوردار است، ولی احساس فقر میکنه، همیشه از فقر میترسه، و فحشا هم بر او تحمید میشود، چون این تولی کرده است شیاطین را که شیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشا. منظور از تولی در این جای بخش دوم است، نه اون تولی که در آیه 6 سوره مبارکه جن آمده. و یحسبون انهم مهتدون، مشابه این همان است در سوره مبارکه کهف به این صورت آمده است. آیه 104 سوره کهف این است: هل اونم بیکم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. کار فراوان میکنن ولی گمه، چون وقتی کار هدف نداشته باشد گم. و قدم لا اله با عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا، چیزی رو پیدا نمیکنه، یعنی از نظر فضیلت گمه، و اما از نظر رذائل اوزاری است بر دوش اینا سنگینی میکنه. پس به هم یحسبون انهم یحسنون صنعا به این است. مشابه این قبلا در سوره مبارکه نساء آیه 47 گذشت، که فرمود یا ایها الذین اوتوا الکتاب آمنوا و ما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها او نلعنهم کما لعنا اصحاب السبت بکان امر الله مفعولا. گاهی انسان وارونه فکر میکند، این وارونه فکر کردن همینه که صورت برگشته است، وارونه فکر میکند، این وارونه فکر کردن همینه. هم یحسبون انهم یحسنون سنا. اما در کلمه یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد همه این تعبیرات از جریان هست آدم سلام الله علیه استفاده می شود که فرمود یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، جریان آدم را بیاد بیاری که در اثر وسوسه شیطان لیبدی لهما ما بوری عنهما سوءاتهما شد لیوریهما سوءاتهما شد بمانند. شما زیورهاتون و زینتهاتون رو هنگام نماز حفظ بکنید، اخذ بکنید، نه بکنید، نه اینکه زینتهاتون رو بکنید که انزعو، نه، زینتهاتون اینجاست. حالا خذوا زینتکم عند کل مسجد یا به این معناست که اگه شما زینت میخواهید، زینت تو نماز است، یعنی خود نماز زینت است، مسجد زینت است، نماز خونده در مسجد زینت است، این یه معنا. یا نه، وقتی میخواد نماز بخونید جامعه های خوب و طیب و طاهر و فاخرتون رو اون وقت بپوشید، لباس مهمانیتون رو انگام نماز بپوشید. این هم میتواند معنای آیه باشه. از وجود مبارک امام باقر، از وجود مبارک امام مجتبی سلام الله علیه و اهل سنت هم نقل کردن، آلوسی هم نقل کرد، وجود مبارک امام مجتبی سلام الله علیه جامعه خوب و نیکو را انگام نماز بپوشید. نمود ان الله سبحانه و تعالی جمیل و یحب الجمال. خب اگر لباس خوب را انسان برای دیگران میپوشد چه بهتر که در موقع نماز بپوشد. اون تعبیری که قبلا از کتاب من لا یحضره الفقیه مرحوم صدوق نقل کردیم تعبیر بسیار خوب بود که ایشون روایتی نقل کرد که در اون روایت معصوم سلام الله علیه میفرماد به اینکه اگر کسی لباس خوب را هنگام نماز از تن بیرون بیاورد با همون لباس کسی به منزلی نماز بخواند معلوم میشود لغیر الله اکتسا، معلوم شد اکتسای او به کسب دربر کردن او و پوشیدن او برای خدا نیست. خب چه بهتر که انسان لباس خوب را در گام نماز بپوشد. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، عند کل صلا، موقع نماز لباس خوبتون را بپوشید. خب معطر شدن هم که نشانه همین است. مطلب بعدی آن است که ابدی بین گونه از آیات استشهاد می‌کردند که این دلیل است برای اینکه رسالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم جهانی است. تعبیراتی که یا ایها الناس در او هست یا بنی آدم در او هست معلوم شد خطاب به همه است. سیدن استاد نقدی دارند فرمود به اینکه این تعبیرها نشانه آن است که این احکام مشترک است. خواه به زبان یک پیغمبر بیان بشود خواه به زبان انبیای دیگر، ممکن است که با چند وحی به زبان چند پیغمبر یه مطلب مشترکی گفته شده باشه. این فرمایش درست است، اما ظاهر تعبیر یا بنی آدم چیست؟ آیا ظاهر تعبیر یا بنی آدم این نیست که الان قرآن دارد به تمام انسان‌های روی زمین خطاب می‌کند؟ پس معلوم می‌شود قرآن برای همه انسان هاست دیگه. الان اون تعبیرات که یا ایها الناس، یا ایها الناس اعبد ربکم الذی کذا، آیا این خطاب یا ایها الناس شامل همه انسان های روی زمین هست یا نه؟ البته ممکن است همین حرف را انبیای سلف آورده باشن، چه اینکه آوردن، ولی الان پیام قرآن آیا شامل همه مردم روی زمین هست یا نه؟ این از در وسعت مکانی. و چون قرآن الی یوم القیامه حضور و ظهور دارد معلوم می شود که از در زمان هم برای همیشه است. پس همگانی است، یک، کلی است، دو، دائم است و کلی، کلیت و دوام را از این آیات می شود استفاده کرد. همیشه این آیات زنده است. حالا ممکن است که به وسیله انبیای دیگر هم این احکام ابلاغ شده باشد، چه اینکه شده به دلیل اینکه میفرماد به این کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، ولی تعبیر یا بنی آدم نشون میداد که این پیام عمومی است. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، و کلو وشربو ولا تسرفو. در جریان هست آدم این قصه بود، مسئله زینت بود، پرهیز از ظهور سوءات و عورات بود، اکل و شرب معتدل بود، پرهیز از اسراف بود. چون در جریان هست آدم هر با سلام الله علیه ما فهمود لا تقرب هذه الشجره، یعنی در محدوده اکل و شرب از هر میوه میتواند استفاده کنید ولی نزدیک این درخت نشوید. پس معلومه اکل و شرب هم یه معیاری دارد، یه مرزی دارد. جام پوشیدن هم حدی دارد، ستر عورت هم حدی دارد، اظهار و سوءات و عورات قبیح است و فحشا است. همه این امور از جریان اصل آدم استفاده می شود. از نفهمد یا بنی آدم، اون جریان آدم را به صورت احکام را برای شما تبیین می کنیم. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد و کلوا و اشربوا و لا تسرفوا، چرا؟ انه لا يحب المسرفين. اون کلو بشرب و امرش برای اباحه است، اما لا تسرفو نهی تحریمی است به دلیل لا يحب المسرفين. اونجا در لا يحب نفهم لا يحب الآكلين، لا يحب الشارعين، تا انسان بگوید نفهم لا يحب الآكلين يحب الشارعين تا رجحان استفاده بشود. از اونجا فقط ترخیص استفاده بشود، امر اباحی است. اما لا تسرفو از اون جهت که نهی کرده محبوبیت خدا را، معلوم شد نهی تحریمی است. پس اون دوتا امر برای اباحه است، برای اینکه تعلیل ندارد. این نهی برای تحریم است، برای اینکه تعلیل دارد. ولا تسرفو انه لا يحب المسرفين. خب این که فرمود خذوا زینتکم عند کل مسجد، احیانا این سوال ممکن است برای برخی مطرح بشود که آیا می شود از زیورهای الهی استفاده کرد یا نه. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعبادی و طیبات من الرزق. شما به فکر حلال باشید، از حرام بپرهیزید، حلال برای شما محظوری نداره. خودتون کم کم به جای می رسید که زینت رو در چیز دیگر می دونید. این حبب الیکم ایمان و زینه فی قلوبکم. اونگاه به جای می رسید که اصلا بهترین عبادت برای شما آن است که همین عملی که باعث تقرب بود، همین عمل باعث بعد شماست. گفتن به این که هر کسی با جامعه معطر نماز بخواند یا با بدن معطر نماز بخواند، ثواب یک رکعتش معادل با ثواب چند رکعت است. نماز با عطر، این همین عطری که مایه فضیلت صلات است، در حج استعمالش محرمه. انسان بالاخره به جایی میرسد که اندل قرب اون زینت خاص برای اومد ره است. همین جامعه های مزین را گفتن از تن به دور کنید. حالا شما در طریقه امر زاهدانه زندگی نکنید. اگر در اواخر امر عارفانه زندگی کردید قابل تحمل هست. اول که سخت بگیرید یا خودتون میفتید یا دیگران را ناامید میکنید. قل من حرم زینت الله الذي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. بعدم کم کم به جای میرسید که اینها بر ذائقه شما لذیذ نیست، در ذائقه شما چیز دیگه لذیذ است. خب انسان هر کسی بالاخره از کنار مردار میگذرد باید بینیشو بگیرد، مگر در حال احرام که حق ندارد بینیشو بگیرد. مگر هر چه فخر است باید در پای حق قربانی کند. خب چطور میشه انسانی که این همه دستور دادن معطر زندگی کنید، با عطر نماز بخوانید و از کنار زباله رد نشوید، اگر از کنار کنیف گذشتید بینیتون رو بگیرید؟ اونجا گفتن اگر محرم شدی حق نداری بینی رو بگیری. گاه انسان به اونجا هم میرسد، ولی اون در پایان راه است. در طی عمر 20 روزه یا 10 روزه، در طی عمر کسی احرام میبنده 18 روز به این وضع است. حالا اگر کسی جز اوهبی از انسان ها بود، چیز دیگر برای او جازمه نداشت، مثل اهل بدر مسلم یا راه دیگه تیم کنند. و ای در تلیه ام فرمود خودتون فشار نیارید. قل من حرم زینت الله الذي اخرج لعباده. اونا رو ذات اقدس الله برای بندگان خودش خلق کرده. چنگی در مسئله حمل و نقل فرمود والخیل والبغال والحمیر ترکبوها و زینه، نه تنها تحمل و اسقال کن بلا بردن لم تکن بالغی هبلا بشه قیل الفوز، بلکه لترکبوهو و زینتن، یعنی رکوبن و زینتن. خب در این گونه از موارد فرمود حلال باشه، بقیه محذوری نداره. البته اسراف رو قبلا نهی کرده است. یک، تظاهر به ثروت رو هم در بدل عدل دیگه نهند. دو، حالا یه کسی وضع مالیش خوبه مرفه است، او آیا مجاز است که در کنار دیگران همتون خرامون برود؟ یا تظاهر به ثروت روانی است، لباس شهرت رو که برخی من کردن اونم یه حساب دیگر است. ولی اصلش که جمله نه بالجمله تحریم نشده است. والحمدلله رب العالمین.